بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، السلام عليكم ورحمه الله. یه دعا داریم، این دعای ختم قرآن. دوستانی که مربی قرآنن، معلم قرآنن، من خواهش میکنم اینو یه بار بخونن. صحیفه سجادیه بعضی از دعاهاش جریه دار علی ظاهر نیست. قاعدم اینه که حضرت خواسته که یه مطالبی رو در قالب دعا بگه. بعد به یه نکته رو من به شما میگم، دقت کنید. مثلا در این دعاهایی که راجع به مرگ و اینا صحبت داره، بخشهایی از دعا دست ما بهش نمیرسه، این خاص الخاص خود امامه. بخشهایی از دعاهایی یه لول پایین تره. استاد خوشوقت، حضرت آیت الله خوشوقت فرمودن این سیمای پرهیزگاران، این خطبه حمام، اینا احوال مولا نیستا، اینا احوال متقینه. مولا امام المتقینه، مولا معصومه. و اصلا لول و رده و موقعیت اصلا یه چیزی دیگه است. شما نگاه کنید در سوره حمد وقتی میگه صراط الذین انعمت علیهم، این صراط الذین انعمت علیهم که در آیه 69 سوره مبارکه نساء توضیح میده اینا کیان، میفهمد که الذین انعم الله علیهم من النبیین. بعد میگه اینا مراحل چهارگانه است، در تفسیر اینجور میگن، در تفسیر نمونه مراحل چهارگانه است. من النبیین، اول باید انبیا بیان، بعد اون وقت رده یکای شاگردان اینا میشن صدیقین، رهبرانی که صدیقن، پیشوایانی که صدیقن. بعد خب چون دشمن هست در پیاده کردن احکام انبیا، شهیدم میخواد. شهدا که میان وسط مقدمه میشن واسه صالحین. سیر تکاملی داره به این شکل، از نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین. توجه فرمودید؟ تو رده های مختلف ما اگه بخوایم مثال بزنیم، بعدم یه جایی دعا مال آدم های خیلی دست پایین پایین پایینه. من دارم دعا میخونم، میگم که خدایا مثلا هم شهید بشین خدایا یه طوری. بعد یه دفعه میبینم که این بچه 10 سالم هم داره گوش میده. خدایا ما تو امتحانامون آخر سال موفق بشیم. این دیگه باره کیه؟ داریم تلقین میکنیم برای او. اینجوری زیاد تو خونه ها پیش میاد. یه ذره که داری دعا میکنی میبینی او داره گوش میده. لذا بعضی ادعیه اینجوریه، یه بحثی داره راجع به مرگ که من دارم وحشت میکنه وقتی اون فرازهای مرگ رو حضرت در اون دعا میگه او بماند. حرف من اینه، میخوای قرآن رو بهتر بشناسی، خواهش کنم دعای ختم قرآن حضرت رو که دعای 42 ببین. با هم ببینیم چند صفحه است. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 صفحه دعای ختم قرآن حضرت. خب ما که نمیتونیم همه رو بگیم، اول یه تعاریفی، صفحه دوم همین جور. یه نکته کلیدی، معلوم شد استاد ما درست میگفت. آدم اینجا رو میخونه میبینه ما یه اصرارهایی داریم. بعضی اوقات مفسرین ما الان مثلا در لیلة القدر، لیلة القدر یه قصه داره، قصه‌م اینه که پیغمبر خواب دید صلی الله علیه و آله و سلم. به این خواب هم اشاره شده تو قرآن، تفسیر قرآن به قرآن. خواب دید که بوزینه ها دارن رو منبرش میرن بالا و بیان پایین. خیلی ناراحت شد، از خوابم پرید. بالاخره جبریل به او خبر داد که آقا 80 سال این منبر رو مهراب و این بساط میفته دست بنی امیه. انقدر بغض کرد سوره قدر نازل شد که لیلت القدر خیر من الف شب. من یه شب قرار میدم که از هزار ماه، یعنی هم 80 سال بالاتر باشه. این اصل قصه. حالا براش دوتا قصه دیگه هم میگن تو تفاسیر. نمیدونم یه عابدی بود در بنی اسرائیل 80 سال یه پلک به هم زدن گناه نکرد، اصحاب گفتن کاش میشد ما 80 سال گناه نکنیم، خدا لیلت القدر گذار. باز چهار تا عابد مثل که بودن، یا یه نفرم بود لباس جهاد و 80 سال تن در نیاورد، اصحاب گفت آقا اینا دیگه یه تطبیقاتیه، اگر جدی باشه اگر درست باشه تطبیقه، اصل و خوابه است. قرآن ببین، تا اینجا قرآن خوندی یه کلمه امام سجاده، وقت صحیف سجادی هم سندش از اسناد اقوا اسناد دیگه، این همه گفتم یه کلمه جا بیفته. حضرت عرضه می دارد اللهم انک انزلته على نبيك محمد صلى الله عليه و آله. حالا اینجا نوشته صلی الله، صلی الله. گاهی بعضی از اعرابا رو کتابا غلط میذاره آدم قصه میخوره. مجملا هم یک کلمه قرآن رو بر پیغمبر مجمل فرستاده، خلاصه. و حالا چه چیزی این مجمل رو مفصل میکاد بکنه؟ پس آقا من حرف خلاصه فرستادن، بعد یک چیزی باشه اینو توضیح بده برای مردم. و الهمته علم عجائبهی مکملا، علم شگفتی های قرآن رو الهام کردی به پیغمبر به عنوان مکمل. قرآن کامله ها، اما مکملش چیه؟ پس یه وحی داریم، یه الهامات داریم برای نبوی. اونی که میگه دوتا وحی، مرحوم علامه عسکری میفرماید یه وحی، وحیه که مکتوب میشه، یه وحی هم که ان هو الا وحی و یوها ما ینتقل الهوا، هر چی پیغمبر میگه اونام وحیه، چون بدون اذن حق که حرف نمیزنه که، اما مکتوبش میشه قرآن. این بخشش قرآنه، باقیهش هم وحیه، باقیهش هم از جانب خداست. اون شو الهام. و ورثنا علمه مفسرا، علم تفسیرش مال کیه؟ در دعا میکنه میگیم که ماییم، علم تفسیرش مال ماست. و فول یعنی به ما این میراث رسیده از پیغمبر. و فول تنا علا من جهل علمه، دیگه چی بگه؟ یه چیزی براتون بگم، یه وقت امام سجاد علیه السلام داره خوش تعریف کنه تو دعا، تو اون موقعیت این حرفا رو زدن و نگه داشتن هم خیلی سخت بوده، حالا بذارید تو نقطه کاملا مقابل، میگه تو مسجد نشسته بودیم شمر نمازش تموم شد لعنت الله علیه بعد کربلا، گفت خدایا تو میدونی من آدم شریفیم، منو بیامرز. بغلی میگه مجری گفتم نامرد، تو پسر پیغمبر کشتی. گفت بابا خلیفه گفت بکش، اگه من حرفشو گوش نمیدادم که از اسب کمتر بودم، از استر کمتر بودم. بعد خود اینا که اهل تسنن هستن پایینش نوشته نه آقا طاعت در معروفه نه منکر. منکر که طاعت، اطاعت از منکر ما نداریم که، اطاعت در معروفه. وقتی یه شرابخوار میمونباز سگبازی قوج بکنم یه برو حسین ابن علی که پیغمبر گفته او سید سالار جوانان بهشته، گفته او چه قیام کنه چه قعود کنه او امامه، این همه حرفا راجبه ای زده و تو بری اونو بکشی، الان تو حرف کیو گوش دادی؟ یا او داره شم را خودش تعریف کنه، لعنت الله علی، که خدای داعشی ها رو گذاشت که شما ابن ملجم و شم رو بهتر باور کنه. تا بدونید انحراف به کجا میرسونه، تا بدونید انحراف به کجا میرسونه. الله اکبر میگن حسین رو میکشن. اگر تفسیر قرآن دست اهل بیت نباشه اینجوری تفسیر میکنن که میکنن. یه دونه دیگر هم بگم، و قویتنا علیه لتعرفنا فوق من لم یطق حمله. یه صلوات بفرستید. الله خدا بس که اینها محمد و عجل فرجه. خلیفه اول دستور داد به خالد ابن ولید. این خالد ابن ولید شعبون بیمخ اینا بود، این ملعون خبیث. سلیم ابن قیس میگه و مقدس اردبیلی رحمت الله علیه بر این اعتقاد میگه آقا از من بپرسن میگم علت قتل حضرت زهرا سلام الله علیها زدنای این بوده، این خالد ابن ولید، چون این با پهنه شمشیر برهنه میزد حضرت زهرا سلام الله علیها. این خبیث شعبون بیمخ اینا، لات اینا، گردن کلفت اینا، هرکار خواست کنن این بود. این مالک ابن نویرو وارد شد تو مدینه، دید که این بالا منبره، گفت علی کجا، پیغمبر کجاست؟ گفتن پیغمبر از دنیا رفته. خب علی کجاست؟ خود او بالا گفتش که مردم منو انتخاب کردن. گفت مردم غلط کردن با تو، رو نص صریح حرف پیغمبر تو چی کاره ای؟ داد بیداد رو انداخت. مالکی زکاتی که آوردی بذار برو. گفت حرفا نیست، تو فاسقی، قاسبی نشستی اونجا، این منبر مال جانشینشه، مگه قدیر چقدر ازش گذشته؟ داد و هوار را انداخت. خب یه دم حواست میدونستن دیگه، یه وقت آدم حقو میدونه، همه میدونستن. بارشو برداشت رفت. خالد اومد، خالد هزار که گفت میری امشب کار قافله رو میسازی، کار این قبیله رو. اینا به عنوان مهمان رفتن، رفتن تو خیمه های اینا، منقب بودن، شب و مهمان بودن، یه ساعت خاصی با هم با یه علامتی قرار گذاشتن. این خالد ابن ولید ملعون خبیث نصف شب در یه شب دو تا کار کرد. ببین آقا خیلی خباست میخواد، خیلی خباست میخواد. در یه شب پاشد، این مرد خواب بود، خنجر رو گذاشت رو گلوش، سر اینو برید، نشست رو سینه سرشو برید. همان شب با عرض معذرت، با عرض معذرت، با عرض معذرت، ببخشن منو، تجاوز کرد در همان شب به همسر او. همه ی قبیله رو هم اسیر گرفتن آوردن. حالا ببین قرآن تفسیرش بیفته دست کسای دیگه اجتهاد چی میشه. میخوام اینو بگم برات که حضرت میگه این علمو به ما دادی در مقابل کسایی که جاهلن. مدینه ریخ به همین خبر رسید. بعد اینایی که میگن این نمیدونم اولی چیزی حالیش نبوده، اینا سخت گمراهن، نمیدونن. اینا خیلی گاببندی ها داشتن، اینجا با دومی گاببندی داشت. اصل قصه قتل و کشتار و اینا رو اصلا گذاشتن کنار. اصل قصه اینکه رفتن مردانه قبیله رو کشتن، او هیچی. صدا در اومد که حالا این کار کردی، چرا تجاوز کردی به همسر او؟ دومی اومد شلوغ کرد، گفت باید حد بزنیم. دقت کن، باید اینو حد بزنیم. یه زرنگی بودا، قتل رو گذاشتن کنار، یه قبیله رو مرداشون رو کشتن، زناشون رو اسیر کردن. این داد بیداد که من باید اینو حد بزنم و شلوغ و سر و صدا. خلیفه اول گفت من فردا میگم چیکار باید بکنیم. شما فکر میکنی این فتواهایی که دادن جهاد نکاح، اینا فکر کردی مثلا همینجوری در اومد؟ حالا یه ریشهشو ببین. فردا اومد گفت خالد اجتهاد کرده، در اجتهادش خطا کرده، بر او حرجی نیست. که من سرخ میشم، اذیت میشم، یهو نگاه میکنم اینا به قرآن. با خود اهل سنت گاهی میشدیدن دانشمنداشون بسم الله الرحمن الرحیم نمیگن برای سورا، میگفتن یکی نمیگو، میگو آقا دزدیدی، یه آیه رو دزدیدی. بعضی از دانشمنداشون باور کنن، ولی همین رو میبینی بسم الله الرحمن الرحیم و بر امام باقر گریه میکنه، میگو بابا با ما دشمنی، چرا بسم الله رو نمیگین؟ بسم الله سورا رو نمیگن. قرآن اینجوری میشه، قرآن بیفته دست غیر اهل بیت. ای خدا، ما شب احیا که میایم قرآن هم به سر میگیریم، اسم تو رو میبریم، اسم پیغمبرت رو میبریم، بعد میگیم به علی ین به علی ین به علی ین، که به تو بگیم ما پا رکاب علی، این بلحسنه بلحسنه بلحسینه بلحسینه. راضی نشو ما که دم از مفسرین اصلی، مکملین اصلی، قرآن های ناطق دم میزنی، ما با قرآن بیگانه باشه. شب ما داریم از امامزاده ها میگیم، خب این کربلای کاظم یه زیارت این امامزاده 72 تن رفت، یه نظر بهش کردن، تمام قرآن حفظ شد، آدم خوبی بود، خوبتر شد. ما آدم بدیم، تو نمیتونی امشب ما رو خوب کنی؟ نگفتی قرآن شفاست؟ مگه صاحب این قرآن الان امام زمان نیست؟ این امام زمان تو نمیخواد امشب به ما یه نگاه کنه؟ ما اگر احساس نمی کردیم لب جهنمیم یا تو جهنمیم، که نمی اومدیم مجیر بخونیم، که یا مجیر. یه خیمه داریم بهش میگن دارالحرب، یه وقت دختر بچه هست، خانومیه، میگم بودو میدوه، یه وقت مریضه، خودش میگه برید منو رها کنید، یه وقت یه مش جنازه است، اینا قطع قطعا خیمه رو ماتیش زدن. یه صبح اومدن دیدن تیکه های خیمه افتاده روی جنازه ها، باید رسم این بود دیگه، میخواستن زخم رو ببندن خاکستر میریختن. حضرت فاطمه سلام الله علیها اومد بالای احد، نگاه کردید لب پیغمبر چای خورده، دندان مبارک شکسته، فرمود حسیر بیارید، آوردن خاکستر درست کرد، زد این زخما رو، بس گریه کرد، پیغمبر بغلش کرد. من به شما بگم تو همون اون آتیشا داشتن رقیه رو از دست میدادن، و کم هم یتیم از دست ندادن. خدایا به حق اونهایی که در راه حفظ دین تو سوختن، چه مدینه چه کربلا، امشب هم به ما حال و سوز و احوال دعا رو بده، همین دعا رو اجابت کن، هم ما رو با اسماء خودت بیشتر آشنا کن، هم دست ما رو امشب بذار تو دست امام رضا، چون حرم ها بعضی حرم ها هیبت هم داره، حرم ها همه بهشته، ولی حضرت عباسی حرم امام رضا دیگه یه جوری دیگه بهشته. واقعا حرم امام رضا یه جوری دیگه بهشته، یعنی اصلا حرم امام رضا نمیشه یاد جهنم کرد. اینجا بهشت روی زمین فرشته هاست، زین سرزمین فرشته بهش کراه میرود. وقتی فرشته ها یه حرم بال میزنند، از سینه های شعله زده آه میرود. باب الجواد راه ورودی به قلب توست، حاجت رواست هر که از این راه میرود.